بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث اصول، ما صحبتمون در تحقیق مسئله مشکوک الرکنیه بود که در فرض تعذر جزء و تعذر شرط تکلیف چیه. این مباحث رو از زبان مرحوم آخوند خدمتتون عرض کردیم، ولی چون در نیمه راه و نیمه مباحث وقت به پایان رسید، مباحث ما از جهت جزوه ناقص موند. با همین حساب اجازه بدید قبل از اینکه وارد شرح توضیح این مباحث بشیم، ابتداعا و پیشتر اون تکمیل مباحث رو شما تقدیم بکنیم که تتمه مباحث رو آقایون یادداشت بفرمان. بعد که به سر بحث رسیدیم و به نقطه مطلوب انشالله رسیدیم، برمیگردیم و انشالله همه این مباحث رو یک دست و یک جا توضیح میدیم. خب همه رفقا دست به قلم آماده، ادامه بحث و اصول رو از جلسه قبل یادداشت بفرمایید. ب، این ب یعنی ادامه فرض الفه که جلسه قبل صحبت شده داشتیم که مرحوم آخون فرمودن عرض به خدمت شما اونجایی که شر به تشخیص شر بر عرف مقدمه، دو تا نمونه مثال داره. یعنی مقایسه بین تشخیص عرف، تشخیص عقل و تشخیص شر، که ما در شناخت المیسور باید به کجا رجوع بکنیم. وقتی میخوایم بفهمیم چیزی میسوره، یعنی باقی مونده اجزایی، آیا میسور اون اصل مسئله واقع میشه یا نمیشه، این رو از چه نگاهی تحقیق بکنیم. به عبارت روشن‌تر، در یک مرکبی که از بعضی از اجزا یا از بعضی از شرایطش متعذر شدیم، بعضی از اجزا یا بعضی از شرایطش رو نمیتونیم اتیان بکنیم و یه مقداری از اون اجزا و شرایط باقی مونده، اون باقی مونده اجزا و شرایط کی بهش میسور اون اصل مرکب اطلاق میشه که بعد مکلف به اتیان اون باقی مونده باشیم. خب ممکنه که این باقی مونده اجزا از منظر عقل مثلا میسور صدق نکنه، همون باقی مونده اجزا از منظر عرف میسور بهش صدق بکنه، یا یه جایی ممکنه که از منظر شرع اون باقی مونده اجزا میسور بهش گفته نشه ولی عرف اونو بهش میسور بگه. خلاصه ما اول باید این سه زاویه رو خوب بررسی بکنیم که از جهت عقل چه جاهای میسور صدق میکنه، از جهت عرف چه جاهای میسور صدق میکنه و از جهت شرع چه جاهای میسور صدق میکنه. بعد از این که این سه ضلع رو بررسی کردیم، وقت بگیم خب حالا کدومشون شاخصه؟ ما کجا باید شاخص و ملاکمون قضاوت عقل باشه؟ کجا باید در تشخیص میسور شاخص و ملاکمون قضاوت عرف باشه؟ و کجا در تشخیص میسور باید دق الباب شر بکنیم و ملاکمون رو قضاوت شر قرار بدیم؟ یه بحث فنی خاصیه که دقت میطلبه واقعا. انشاءالله امیدوارم دوستان دقت بکنن که تو این بحث شلا به موفقیت و سربلندی شلا ازش خارج بشیم. خب پس بحثی که آخر اینا رو توضیح ندادیم، ما الان فقط به خاطری که دوستان آشنا بشن داریم چه مباحثی رو تعقیب میکنیم صرفا یه اشاره کردیم، الا توضیحش خیلی مفصله که شلا در جای خودش مستوفیان و ان شاء الله مبسوطا تقدیم میکنیم. بالاخره آخرین نکته که محل بحث بود این بود که در تشخیص عرف و در تشخیص شرع، در شناخت المیسور اگر اختلاف شد، ما باید تشخیص شرع رو بر عرف مقدم بکنیم و برای اثبات این معنا که تشخیص شرع بر تشخیص عرف در شناخت المیسور مقدمه، دو تا مثال میخوام خدمتتون تقدیم بکنیم. خب مثال اول الف بود که گفتیم تموم شد، میرم سراغ مثال دومی که ب هست. مثال الف کامل شد، وارد مثال ب میشیم. خب از اینجا دیگه رفقا بنویسن. ب، در برخی از روزها برای روزه گرفتن باید مثلا 15 ساعت کامل امساک کنیم. اینک شخصی به خاطر ضعف بدن یا کسالتی مثلا فقط 14 ساعت و 50 دقیقه، اینو به صورت ریاضی بنویسید، این اعداد ارقام رو که خدمت آن میگیم سعی کنن این اعداد ارقام رو به صورت ریاضی بنویسن نه به صورت فارسی، راحت تره براتون. تکرار میکنم، اینک شخصی به خاطر ضعف بدن یا کسالتی مثلا فقط 14 ساعت و 50 دقیقه میتواند امساک کند. به گونه ای که اگر آن 10 دقیقه باقی مونده آخر وقت را ادامه بدهد، مثلا هلاک می شود یا ضرر مهمی به او وارد می شود. خب یه سر خط. در اینجا عرف آن 10 دقیقه پایانی را نادیده می گیرد و آن را ناچیز می داند، فلذا 14 ساعت و 50 دقیقه مذکور را میسور، کلمه میسور رو زیرش خط بکش، میسور 15 ساعت می داند. فلذا به حکم عرف این شخص باید روزه بگیرد و همان 14 ساعت و 50 دقیقه را به عنوان روز امساک بکند. ولی شرع مقدس آن 14 ساعت و 50 دقیقه را میسور 15 ساعت نمی داند و می گوید این 14 ساعت و 50 دقیقه واجد مصلحت 15 ساعت نیست و بلکه مصلحت، تکرار میکنم، و بلکه مصلحت مطلوب مولا فقط در همان 15 ساعت می باشد. فلذا به حکم شرع در این فرض مذکور این چنین شخصی قادر به روزه گرفتن نیست، فلذا از او ساقط است. یه سر خط. خلاصه این که گاهی اوقات نقل یعنی همون شرع، گاهی اوقات نقل عرف را تخطئه می کند و چیزی را که عرف داخل در میسور می داند نقل آن را خارج می کند. داخل پرانتز، مثل مثال صوم، پرانتز بسته. بیا سر خط. و گاه اوقات چیزی را که عرف خارج از میسور می داند نقل آن را داخل در میسور می داند. برو داخل پرانتز، مثل نماز با تیمم، پرانتز بسته. خب یه سر خط. اینک اگر دلیلی داشتیم که اخراج یا الحاق را زیر کلمه اخراج و زیر کلمه الحاق رو خط بکش، کلمه اخراج و کلمه الحاق زیرش رو خط بکش، تکرار میکنم، اینک اگر دلیلی داشتیم که اخراج یا الحاق را از طرف نقل برای ما مشخص کند فبه المراد و همان دلیل متبع است. لیکن اگر دلیلی نبود رجوع به اطلاق ماده میسور می شود، فلذا می گوییم اجزای باقی مانده یه فاقد الشرط داخل پرانتز مثل نماز بی سطر، پرانتز بسته، دارای همان درجه مصلحت عمل، تکرار میکنم، دارای همان درجه مصلحت عمل واجد و شرائط داخل پرانتز، یعنی نماز با ستر پرانتز بسته می باشد. این عبارتش چون یه قدر شاید نامانوس باشه برای رفقا، اونم توی این فضای مجازی و این حالت اینترنتی، یه بار دیگه من تکرار بکنم که اصطلاح نشده برای دوستان خوب مفهوم بشه. بله، اجزای باقی مانده فاقد و شرط داخل پرانتز مثل نماز بی ستر پرانتز بسته دارای همان درجه مصلحت عمل واجد و شرائط داخل پرانتز، یعنی نماز با ستر پرانتز بسته می باشد. خب ادامه، فلذا باید اجزاء باقی مانده حتما اتیان شوند. خب بیا سر خط. و اما مطلب جدیدی که مرحوم آخوند در ادامه به آن اشاره می‌فرمایند، عبارت است از این که بیا سر خط، به جای آن که بگوییم نقل عرف را تخطئه می کند، باید بگوییم، یه فلش جلوش بکش، گاهی از اوقات نقل عرف را تخصیص میزند. داخل پرانتز مثل مثال صوم پرانتز بسته، و گاهی دیگر از اوقات نقل بر عرف حکومت می کند و دایره آن را توسعه می دهد. داخل پرانتز مثل مثال نماز با تیمم پرانتز رو ببند. بیا سر خط، توضیح و ذالک، توضیح و ذالک، تخصیص یعنی آن که با حفظ موضوع حکم را برداریم، مثل اکرم العلماء، یه فلش جلوش بکش، لا تکرم العالم الفاسق. یه سر خط، که در اینجا موضوع داخل پرانتز عالمیت، عالمیت پرانتز بسته محفوظ است، لکن حکم آن را برداشتیم. خب اینک در مثال سوم ها کذا این چنین است، یعنی ما میگوییم هر چه که عرف به عنوان میسور تشخیص داد محترم و متبع است، الا در فرض مورد صوم 14 ساعت و 50 دقیقه. تکرار میکنم، الا در فرض مورد صوم 14 ساعت و 50 دقیقه که در خصوص اینجا تبعیت از حکم عرف لازم نیست. بنابراین در اینجا تخصیص اتفاق افتاد. خب این بحث البته انشاءالله هنوز ادامه داره، ولی چون دیگه وقت ما هم به پایان رسید، انشاءالله به فضل و خدا به لطف اهل بیت به سلامتی ادامه‌ش رو در جلسه بعد که انشاءالله شنبه خواهد بود خدمتون انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله که سالم و تندرست باشید، در امان و عافیت باشید، به برکت صلوات اهدا به مقام شامخ بی بی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تماس دعا، خداحافظ شما، موفق و معید باشید.